بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه بزرگواران. کتاب نهایت الحکمه را رسیدیم به مرحله دهم، القدم و الحدوث، الفصل الخامس فی القدم و الحدوث الزمانیین. پیش از این در فصل چهارم در معنای قدم و حدوث سخن گفتیم، اقسام چهارگانه حدوث و قدم را خدمت شما عرض کردیم. علامه طباطبایی فرمودند در اقسام نهگانه سبق و لحوق یا همان تقدم و تأخر، چهار مورد از اینها رو ما میتونیم متصف به حدوث و قدم بکنیم. یکی حدوث و قدم زمانی است، دیگری حدوث و قدم علی، سومی حدوث و قدم دهری و چهارمی حدوث و قدم بالحق. چون حدوث و قدم در این چهار قسم خلاصه شد، بنابر این شد که از این فصل پنجم هر یک از این چهار قسم را در قالب یک فصل جداگانه مورد بررسی تفصیلی قرار بدیم. لذا علامه طباطبایی در فصل پنجم و اولین قسم از این چهار قسم که همان حدوث و قدم زمانی است پرداختند و ویژگی ها و احکام حدوث و قدم زمانی را توضیح دادند. علامه طباطبایی در گام نخست حدوث و قدم زمانی را تعریف میکند. همچنان که از مباحث فصل پیشین شما متوجه شدید، حدوث در جایی گفته می شود که یک چیزی مسبوق به عدم باشد و قدیم در جایی گفته می شود که یک چیزی مسبوق به عدم نباشد. در مورد حدوث زمانی، یعنی اینکه یک چیزی، یک موجود مادی مسبوق باشد به عدم زمانی، یعنی هر موجود مادی رو که در نظر می گیریم قبلش یک عدم زمانی هست. یعنی اگر به عقب برگردیم، مثلا یک موجودی مثل انسان را که 100 ساله هست، اگر به 200 سال قبل برگردیم خواهیم دید که این انسان 100 ساله در 200 سال پیش وجود نداشته است و عدم بر او پیشی گرفته در 200 سال قبل. لذاست که گفته می شود این شخص حادث زمانی است، یعنی مسبوق به عدم زمانی است. قدیم متقابلا به وجودی گفته می شود که مسبوق به اصطلاحاً عدم زمانی نیست، مثل خود زمان، مثل اصل وجود ماده، موجودی که همیشه در بستر زمان بوده، ما بهش میگیم قدیم زمانی. البته برخی قدیم زمانی را به یک معنای دیگر به کار بردن، اون هم مثلا در مورد مجردات هم میگن قدیم زمانی است، ولیکن به این معنا میگیرن که قدیم زمانی به موجودی گفته بشود که هم همراه زمان باشد و هم در زمان باشه همیشه. اگر موجودی همیشه یا در زمان باشد یا همراه زمان باشد، به هر دو قدیم زمانی گفته میشه. لذا موجود خود زمان که همیشه در زمان بوده و به تعبیری خودش دیگه اول و آخر زمانی به این معنا ندارد، و همچنین اصل وجود ماده که همیشه در بستر زمان بوده است، اینها میشن قدیم زمانی. مجردات نیز با وجود اینکه در زمان نیستند ولی مع الزمان هستند، معیت با زمان دارند. لذا برخی گفتند مجردات رو به این معنا میتونیم قدیم زمانی به حساب بیاریم. ولیکن سخن اصح و ادقان است که بگیم اصطلاح حدوث و قدم زمانی در مورد موجودات مادی به کار میرود، یعنی در مورد موجوداتی به کار میرود که در بستر زمان باشند، یعنی فی الزمان باشند نه مع الزمان. در مورد موجودات مجردی که فی الزمان نیستند بلکه مع الزمان هستند، یعنی همراه زمانند نه اینکه داخل در زمان باشند، ما میتونیم اصطلاحات دیگر را به کار بگیریم. مثلا در مورد مجردات بگیم اینا حادث ذاتی اند. بله، و حادث وقتی اصطلاح دیگری داشته باشیم که جایگزین حادث زمانی بکنیم، بهتر آن است که به موجوداتی که مع الزمان هستند قدیم زمانی اطلاق نکنیم. حالا برخلاف سخن برخی که حالا استاد مصباح هم بعد این تعریف رو اشاره میکنن، میگن برخی گفتن که موجودی که ما از زمان باشد و هم میتونیم بگیم این قدیم زمانی است، به این معنا که زمانی نبوده که نباشد. در واقع چون احاطه بر زمان دارد، یک وجود فرازمانی دارد، همیشه همراه زمان بوده، نه اینکه همیشه در زمان بوده است. بین این دو تعبیر تفاوت ظریفی وجود دارد. یک بار شما میگید موجود مادی همیشه در بستر زمان بوده، مثل اصل ماده. خب این میگه قدیم زمانیست، این همون اصطلاح رایج، همون اصطلاح رایج از قدیم زمانیست. گاهی میگی که موجود مجردی با اینکه در زمان نیست ولی بر زمان است، احاطه بر زمان داره، لذا همیشه همراه زمان بوده. اینو بعضی گفتن بگید قدیم زمانی، ولیکن به نظر میرسه که این سخن خیلی سخن دقیقی نباشد، آنگونه که در کتاب التحصیل فخر رازی میاد میگه و همچنین میرنامات در کتاب قدسات صفحات 170 الی 172 چنین تعبیری رو به کار میبرن در مورد قدیم زمان. ولیکن بهتر همون تعریف رایجه که بگیم آقا حادث زمانی و قدیم زمانی هر دو در مورد موجوداتی معنا دارد که اون موجودات وجود فی الزمان یا وجود فی الزمان داشته باشن یا در ظرف زمان موجود باشن. به بیان ساده هم اصطلاح حادث زمانی و هم اصطلاح قدیم زمانی فقط در مورد موجودات مادی به کار می‌رود و لا غیر. در مورد مجردات از اصطلاحات دیگری مثل حادث ذاتی و قدیم ذاتی می‌تونیم استفاده کنیم که در فصل ششم اینها رو مورد بحث قرار خواهیم داد. خب پس تعریف رایج حادث زمانی و قدیم زمانی اینه: حادث زمانی به اون موجود مادی گفته می‌شود که قبلش عدم زمانی باشد، قدیم زمانی به اون موجود مادی گفته می‌شود که قبلش عدم زمانی نباشد، یعنی همیشه در بستر زمان وجود داشته باشد. نکته دیگری که در مورد این حدوث و قدم زمانی مطرح میشه اینه که اصطلاحاً اون قبل و بعدی که در مورد زمان گفته میشه یا در مورد حادث زمانی گفته میشود، این قبل و بعد غیر مجامع هست. به تعبیر دیگر اون عدمی که شما در مورد حدوث زمانی میگید، این عدم رو اصطلاحاً میگن عدم غیر مجامع. یعنی چی عدم غیر مجامع؟ یعنی عدم زمانی عدمی است که با وجود موجودی که حادث زمانی است جمع نمی‌شود. شما وقتی میگید که این میز حادث زمانی است، یعنی مثلا 200 سال قبل نبوده است، مسبوق به عدم زمانی است. آیا او عدم زمانی میز با وجود زمانی میز جمع می‌شود؟ خیر. میز در زمان یا موجود است یا معدوم است. نمیشه که این وجودش با عدم جمع بشه، یک چیز روشنی است. لذا این مسبوقیت به عدم زمانی که در تعریف حادث زمانی گفته میشود، این عدم زمانی را عدم غیر مجامع میگویند. در برابر عدم مجامع، چرا میگن غیر مجامع؟ چون با وجود حادث زمانی جمع نمیشه این عدم. ولیکن یک عدمی داریم میگن عدم مجامع که این رو در فصل ششم بحث خواهیم کرد. اونجایی که بحث حدوث ذاتی رو مطرح میکنن، میگن حدوث ذاتی یعنی این که ما نظر به ذات ممکن الوجود میکنیم، میبینیم هر ممکن الوجودی که موجود شده با نظر به ذاتش حالت تساوی دارد میان وجود عدم. یعنی هر ممکن الوجودی حتی اگر تحقق و وجود پیدا کرده باشد، با نظر به ذاتش همچنان ممکن الوجوده. یعنی وجود در ذاتش نخوابیده، عدم در ذات او راه دارد. دقت میکنید؟ حتی در جایی که ممکن الوجود موجود شده باشد، خب ممکن الوجود موجود شده به واسطه علت تامه. این وجود ممکن الوجود که از ذاتش نجوشیده، چه این که اگر وجود ممکن از ذاتش میجوشید میشد واجب الوجود به ذات. لذا هر ممکن الوجودی چه موجود شده باشد چه موجود نشده باشد، در مرتبه ذاتش معدومه. یعنی به خودی خود نمیتونه موجود باشد و شما وجود رو بهش نسبت بدید. این عدمی که در مرتبه ذات ممکن الوجود لحاظ میشود، به این عدم میگن عدم مجامع. چرا عدم مجامع میگن؟ چون این عدم با وجود ممکن جمع میشود. این عدم در مرتبه ذات را شما در فرضی که ممکن الوجود موجود هست هم میتونی به ممکن نسبت بدی. پس این قید عدم غیر مجامع، در واقع این قید غیر مجامع قید توضیحی است. یعنی ما یه عدم مجامع داریم، همچنان که در حدوث ذاتی مطرح میشه، همون عدم در مرتبه ذات که با وجود ممکن جمع میشه. یه عدم غیر مجامع داریم، اون عدمی است که در مورد حادث ذاتی مطرح میشه و در واقع همون عدم زمانی است، با وجود حادث زمانی جمع نمی شود. این حادث زمانی در بستر زمان یا باید موجود باشد، یعنی وجود زمانی داشته باشد، یا باید عدم زمانی داشته باشد. اینا با هم جمع نمیشن، لذا بهش میگن عدم غیر مجامع. حالا علامه که توضیح میدن مثلا این حادث زمانی رو اینجوری میگن، میگن حادث زمانی به اون موجود مادی گفته میشود که وقتی شما این موجود مادی را در قطعه قبل، قطعه زمانی قبل جستجو میکنید نمییابید. مثلا موجودی که موجود زمانی که 50 سال از سنش گذشته، از عمرش گذشته، در قطعه زمانی 100 سال پیش اگر جستجو بشه یافت نمیشود. لذا گفته میشه که موجود مثلا 50 ساله معدوم است در اون قطعه زمانی که مثلا 50 سال قبلتر از خودش باشه، یعنی 100 سال پیش مثلا باشه. و اینها عبارات گوناگونی است در توضیح همان عدم زمانی که این حادث زمانی مسبوق به عدم هست. در واقع عبارات مختلف است ولی یک معنا رو میخواد برساند. متقابلا قدیم زمانی به اون موجود مادی گفته میشود که همیشه در بستر زمان بوده، در همه قطعات زمان وجود داشته است و بر همه قطعات زمانی منطبق میشود. یعنی زمانی نبوده که این نباشد، مثل خود زمان، مثل اصل وجود ماده و امثال این. مثلا انرژی رو اگر ما در جهان طبیعت بر اساس علوم تجربی امروزی بحث بکنیم، این انرژی همیشه در بستر عالم و کهکشان‌ها و طبیعت، عالم طبیعت و کائنات اینها همیشه بوده، منتها این انرژی شکل‌های مختلفی پیدا کرده. مثلا ذرات بنیادین اتم از نوسانات انرژی پدید آمدن و موجودات گوناگونی به واسطه این نوسانات مختلف انرژی از او حاصل شده هم. یه زمانی کره زمینی نبود، مثلا به تعبیر قرآن هیه دخان بود، فقط گازها بودن، بعد تبدیل به مایعات شد، بعد مایع تبدیل به جامد شد، سیارات، ستاره ها و امثال اینها پدید آمدن. اصل انرژی همیشه در بستر طبیعت بوده و این میتونه مثلا قدیم زمانی تلقی بشه، متناسب با علوم تجربی روز و مباحثی که ما به عنوان اصل موضوع از علوم تجربی میگیریم. خب این مطلب اول، این پاراگراف رو میخونم بعد بریم ببینیم مطلب دیگر چیست. الفصل الخامس فی القدم و الحدوث الزمانیین، الحدوث الزمانی و کون الشیء مسبوق الوجود به عدم زمانی. حدوث زمانی اینه که یک چیزی وجودش مسبوق به عدم زمانی باشد. گفتیم که مسبوق را میتونید به جاش عبارت قبلش بذارید، قبلش، یعنی حادث زمانی به موجودی میگن که قبلش عدم زمانی باشد. و هو حصول الشیء بعد ان لم یکن، و این مسبوق بودن به عدم زمانی چیه؟ یا همون حدوث زمانی چیست؟ حدوث زمانی حاصل شدن یک چیز است بعد از آنکه نبوده است. یه زمانی نبوده بعدن موجود شده، بهش میگن حادث زمانی. حالا این بعدیت چه نوع بعدیتی است؟ بعدیت لا تجامع القبلیه. این بعدیت زمان یک بعدیتی است که با قبلیت زمانی جمع نمیشود، چون زمان و حادث زمانی یه وجود گذرا دارد، لذا قبل و بعد زمان هیچگاه با هم اجتماع در وجود پیدا نمی کنند. ولا یکون العدم زمانیا الا اذا کان ما یقابله من الوجود زمانیا. عدم هیچگاه عدم زمانی نخواهد بود جز زمانی که آنچه که مقابل عدم زمانی است وجود زمانی باشد. یعنی عدم زمانی در جایی معنا دارد که در برابرش موجود زمانی و وجود زمانی باشد. دقت میکنی؟ لذا اگر یک موجودی مجرد از ماده باشه، چون این مجرد از ماده وجود زمانی ندارد، عدم زمانی هم بر موجود مجرد صدق نخواهد کرد. حالا این وجود زمانی یعنی چی؟ و هو عطف به تفسیره، داره وجود زمانی رو تفسیر میکنه. وجود زمانی یعنی این، و هو ان یکون وجود الشیء تدریجیا منطبقا علی قطعة من الزمان مسبوقة بقطعة ينطبق علیها عدمه. اینه که این وجود زمانی یعنی که وجود یک چیز یک وجود تدریجی است و منطبق میشه بر قطعه ای از زمان که قبلش یک قطعه دیگری از زمان است که بر اون قطعه پیشین عدم این وجود تدریجی منطبق میشود. علیها میخوره به قطعه، عدمه هو عدم وجود شی، وجود تدریجی، مرجعش میشه همون وجود تدریجی. در واقع شما وقتی مثلا میایید امروز را به عنوان یک قطعه زمانی در نظر میگیرید، دیروز و با دیروز مقایسه میکنید، صحیح هست که گفته بشه دیروز مصداق عدم امروز است. دقت میکنید؟ یا به جای زمان بیا چی رو مثال بزن؟ حادث زمانی را. مثلا میگی که من الان 50 فرض بگیرید مثلا 30 سالمه. حالا منی که 30 سالمه پیش از این 40 سال قبل موجود نبودم. لذا گفته میشه اون قطعه زمانی قبل که همون 40 سال پیش باشد مصداق عدم من است. دقت کردین؟ لذاست که هر قطعه زمانی نسبت به قطعه پیشین از خودش نبوده، یعنی این قطعه زمانی که امروز باشد در اون قطعه زمانی که دیروز باشد موجود نبوده، لذا قطعه زمانی دیروز میشه مصداق عدم امروز، چون امروز اونجا نبوده دیگه. و یقابل الحدوث و به هذا المعنا القدم الزمانی، القدم الزمانی الذی هو عدم کون شیء مسبوق الوجود به عدم زمانی. و مقابل حدوث زمانی، یعنی حدوث به این معنا، یعنی حدوث زمانی، قدم زمانی قرار دارد. اون قدم زمانی که صفتش اینه، الذی صفتشه، صفتش اینه که تعریفش چیست؟ قدم زمانی همان مسبوق نبودن یک چیز، مسبوق نبودن یک چیز به عدم زمانی است. حادث زمانی یعنی مسبوق بودن یک چیز به عدم زمانی، قدم زمانی یعنی مسبوق نبودن یک چیز به عدم زمانی. و لازمه ان یکون الشیء موجودا فی کل قطعه مفروضه قبل قطعه من الزمان منطبقا علیها. لازمه قدیم زمانی، یا اینکه اینطوری بگید لازمه مسبوق نبودن یک موجود به عدم زمانی اینه که آن موجود در هر قطعه فرضی زمانی که قبل از قطعه از زمان هست وجود داشته باشد و منطبق بر اون قطعه بشود. لازمش اینه که ان یکون الشیء موجودا فی کل قطعه، این که یک اون موجودی که قدیم زمانی است باید در هر قطعه مفروض که قبل از قطعه از زمان است وجود داشته باشد و منطبقا علیها و منطبق بر آن باشد. یعنی دست رو هر کدام از قطعات زمانی که بذارید، این قدیم زمانی در اون قطعه موجوده، یعنی همیشه در بستر زمان موجود بوده است. این قدیم زمانی اول و آخر زمانی نمیشه براش تعیین کرد. خب حالا علامه نتیجه میگیرم و هازان المعنیان انما یستقان فی الامور الزمانیت التي هی مظروفتون للزمان منطبقتون علی. این دو معنی یعنی حدوث و قدم زمانی فقط در مورد امور زمانی صدق میکند که مظروف برای زمان هستند و منطبق بر زمان میشن. خب امور زمانی که مظروف زمان هستن و زمان ظرف اونهاست چی هن؟ همون موجودات مادی هن دیگه. امور زمانی میشن همون موجودات مادی، زمان میشه ظرف موجودات مادی، خود موجودات مادی میشن مظروف زمان. دقت کردین؟ و خودش هم میگن وهی الحرکات و المتحرکات. چون قبلا گفتیم موجود مادی از آن جهت که حرکت دارد و متحرک است متصف به زمان می شود. در واقع زمان مقدار حرکت است، کمیتی است که مقدار حرکت را تعیین می کند. یعنی اگر امور زمانی و موجودات زمانی نباشند و آن موجودات زمانی حرکت نداشته باشند و متحرک نباشند، زمان که مقدار حرکت امور زمانی است تحقق نخواهد یافت. دقت می کنید؟ و اما نفس الزمان فلا یتصف بالحدوث والقدم الزمانی. خود زمان رو علامه می‌فرمایند که به حدوث و قدم زمانی متصف نمی‌شود. از لیس للزمان زمان آخر حتی ینطبق وجوده علیه فیکون مسبوقا بعدم فیه او غیر مسبوق. چون برای زمان زمان دیگری نیست که این زمان منطبق وجودش منطبق بر آن بشه و او زمان بگیم که مسبوق به عدم در او زمان یا غیر مسبوق به عدم است. دقت بکنید علامه میفرمایند خود زمان را نمیتونی بگی حادث زمانی و نمیتونی بگی قدیم زمان. دقت داشته باشین. این بحث با او عبارتی که خود علامه استناد میکنن در ادامه از ارسطو که از معلم اول نقل میکنن ان من قال به حدوث زمان فقط قال به قدمه من حیث لا یشعر، این با او عبارت منافات داره. این از بیرون خدمت شما عرض بکنم، این مطلب با او عبارت منافات داره. او عبارت ارسطو میگه زمان یا حادث زمانی است یا قدیم زمانی. خب میفرماید زمان که نمیتونه حادث زمانی باشه. چرا؟ چون اگر زمان حادث زمانی باشد معنیش اینه که قبل از زمان یه زمان دیگری موجوده که این زمان در اون زمان قبلی نبوده است. حادث زمانی یعنی این دیگه. مثلا وقتی من میگم این میز حادث زمانی است، یعنی قبل از این میز در یک بخشی، در یک قطعه ای از قطعات زمانی موجود نبوده. یه زمانی بوده است که این میز در آن زمان موجود نبوده. این میشه حادث زمانی بودن میز. حالا همین تعبیر رو در مورد خود زمان میتونیم بگیم؟ اگر بگیم زمان حادث زمانی است، یعنی یک زمانی باید خارج از این زمان فرض کنیم که این زمان که متصف به حدوث زمانی شده در اون زمان نباشد. با این معنی نمیده. لذاست که ارسطو میگه اگر کسی قائل به حدوث زمان بشه مجبور است یه زمان قبلی و ابدی فرض بکنه و این لازمش اینه که زمان گفته بشه قدیم زمانی است. دقت میکنی؟ زمان لازمش اینه که گفته بشه چیه؟ قدیم زمانی است. لذاست که ما باید برخلاف سخن علامه در نهایه زمان رو قدیم زمانی به حساب بیاریم، اصل زمان را، نه اینکه بیایم بگیم زمان نه حادث زمانی است نه قدیم زمانی. مؤید این سخن عبارت علامه در کتاب بدایت الحکمه هست که استاد فیاضی هم در تعلیقشون همین رو استناد میکنن، خدا خیرشون بده. او عبارت علامه در بدایت الحکمه بگونه ایست که قشنگ از او استفاده میشود که خود زمان قدیم زمانی است. این عبارت رو میخونم تو بدایه، چون در بدایت الحکمه میفرماین که القدم الزمانی و هو عدم و مسبوقیت شیء بالعدم الزمانی. قدم زمانی چیست؟ قدم زمانی مسبوق نبودن یک چیز به عدم زمانی است. حالا مثال بزن برای قدم زمانی. خود علامه میفرماین که مطلق الزمان الذی لا یتقدمه زمان ولا زمانی. قدم زمانی مانند مطلق زمان هست که زمان و زمانی بر آن پیشی نگرفته، مقدم نشده. و الا ثبت الزمان من حیث انتفا، چون اگر زمان بر زمان پیشی بگیرد خود زمان از آن جهت که نفی شده اثبات میشه. این الا ثبت الزمان من حیث انتفا در کتاب بدایه اشاره داره به همون عبارت ارسطو، من قال به حدوث زمان قال به قدمه من حیث لا یشعر. لذا به نظر میرسه این سخن علامه در کتاب بدایه که مطلق زمان را مثال برای قدیم زمانی ذکر کردن دقیق تر است از این سخنی که در کتاب نهایه آوردن و گفتن که خود زمان قدیم زمانی نیست، حادث زمانی هم نیست. دقت داشته باشین. افزون بر این که یک اشکال دیگری هم میشه مطرح کرد، اونم اینه که مگر شما نمیگید زمان کم متصل است؟ بله. خب اگر کم متصل باشه، کم متصل جزو اعراض هست یا نیست؟ بله. اعراض جزو حوادث زمانی هستن یا نیستن؟ یا به تعبیر دیگه اعراضی مثل زمان در بستر زمان پدید میان، با این تفاوت که وجودشون وجود به تبعه، یعنی اول حرکت پدید میآید بعد زمان که مقدار حرکت به تبع حرکت موجود میشود. درسته یا نه؟ بله. پس زمان با وجود این که عرض است در وجودش تابع حرکت و متحرکی است که همون حوادث زمانی هستن. پس بستر زمان خود همین عالم طبیعته. و از این ور که ما میگیم آقا وجود مادی، تقسیم وجود مادی به حادث زمانی و قدیم زمانی حصر عقلی است. اینجوری میگیم، میگیم وجود مادی یا مسبوق به عدم زمانی است یا مسبوق به عدم زمانی نیست. یعنی وجود مادی یا هرچی که در ماده و در ظرف طبیعت موجود میشه یا قبلش عدم زمانی است یا نیست، حالت سومی ندارد. اگر بگی زمان قبلش عدم زمانی معنا ندارد، یعنی حادث زمانی نیست، که واقعا هم حادث زمانی نیست، باید اون شق دوم را که قدیم زمانی است بپذیری. حالت سومی ما نداریم که. دقت میکنید؟ یعنی وجودی که یا ماده هست یا مادی است، یعنی منصوب به ماده هست، به حصر عقلی یا حادث زمانی است یا قدیم زمانی. خب زمان هم که منصوب به حرکت و متحرک و موجودات مادی است،
پس او هم از این حصر عقلی جدا نخواهد بود. لذا او تعبیر علامه در بدایت الحکمه بسیار دقیق تر است از این تعبیری که در نهایه دارن در بدایه فرمودن که خود زمان قدیم زمانی محسوب می‌شود. این دقیق تره، نه اینکه آنچه که در نهایه گفتن زمان نه قدیم زمانی است و نه حادث زمانی. این خلاف اون حصر عقلی است و خلاف اون نظر مشهور و خلاف نظریشون در کتاب بدایه هست و اون حرفی که در بدایه زدن عمیق‌تره. حالا نگید که چون نهایه مؤخر از بدایه هست حتما نظر نهایی نه. نه، ما مباحث گوناگونی داریم که نظر عمیقشون رو علامه در بدایه گفتن و در نهایه اصلا ازش بحثی نکردن. بنده در مباحث، اگه اشتباه نکنم، در مباحث قوه و فعل خدمت شما عرض کردم تو بحث موضوع حرکت جوهری که اونجا علامه طباطبایی موضوع حرکت جوهری رو ماده به اضافه صورت و ما دانسته بودن. بعد خدمت شما گفتم که در بدایت الحکمه ایشون اون نظر نهایی را که آقا حرکت جوهری نیاز به موضوع ندارد مطرح کردن. در پاورقی اسفار هم همین حرفو زدن ایشون، ولی در نهایه اصلا از این مطلب سخنی به میان نیاوردن و نظر نهایی هم همینه. نظر دقیق هم همینه که بگیم حرکت جوهری چون عین وجود مادی است و تغییر عین وجود ماده هست، لذا اونجا نیاز به موضوع ثابت اصلا نیست. خود حرکت یک نحوه استمرار و ثباتی دارد. موضوع ثابت، خود حرکت یعنی وجود واحد مستمر ثابت، یعنی مستمر، حالا ثابت که نگیم، وجود واحد مستمر یعنی وجود سیال، وجود واحد سیال و تدریجی که استمرار دارد و یک اتصالی در حرکت ما مشاهده میکنیم. خب تو بدایه نظر نهایی و اصلی رو گفتن که مطابق آن چیزی که در پاورقی اسفار در تعلیقه بر اسفار گفتن، ولی تو نهایی اصلا ازش صحبت نکردن. لذا اینو معیار نذارید که چون در نهایی گفته شده پس این عمیق‌تر یا نظر نهایی علامه‌ست یا نه. اینا معیار نمیتونه باشه چون موارد نقص کم نداریم که یک خدمتتون عرض کردم. بله، حالا در ادامه علامه طباطبایی یک معنای دیگری از حدوث زمانی رو برا زمان مطرح میکنن. خب ما با این بیان گفتیم که بر اساس اون نظر علامه که نظر دقیق‌تر است در کتاب بدایه زمان قدیم زمانی است. حالا آیا میتونیم زمان رو به گونه دیگر اعتبار بکنیم و حادث زمانی بدانیم؟ الان میفرمایند بله. به چه گونه، چجوری میشه اعتبار کرد؟ میفرمایند که آقا ما دست رو هر کدوم از اجزاء زمان که بذاریم، مثلا ثانیه پنجم، ثانیه دهم، ثانیه پانزدهم و هاکذا، دست رو هر کدوم از اجزاء زمان که بذاریم میبینیم این جزء از زمان در مرحله پیشین و در جزء پیشین نبوده است. مثلا ثانیه پنجم که الان تحقق پیدا می کند در مرتبه پیشین که ثانیه چهارم، سوم، دوم باشه وجود نداشته. لذا ثانیه پنجم که یک جزء از اجزاء زمان است مسبوق به عدم است در ثانیه های قبلی، یعنی در ثانیه سوم ثانیه پنجم نبوده است، معدوم بوده است. لذا تک تک اجزاء زمان رو اگر به صورت جز نگاه بکنیم، نه کل زمان رو یک پارچه، ها دقت کنید، کل زمان رو یک پارچه یک کاسه ببینیم زمان قدیم زمانیه، ولی تک تک اجزاء زمان رو وقتی تحلیل میکنیم میبینیم این جز در جزء پیشین نبوده. ثانیه پنجم هنگامی که ثانیه چهارم تحقق داشته معدوم بوده. لذا به این معنا میتونیم بگیم هر جزی از اجزاء زمان مسبوق به عدم آن جز هست در مرتبه جزء پیشین. مثلا ثانیه پنجم که یک جزئی از اجزای زمان است در مرتبه وجودی ثانیه چهارم معدوم بوده است. و به عبارت علامه ایشون می‌فرماید جزء پیشین مصداق عدم جزء پسین است. دقت می‌کنید؟ مصداق عدم جزء پسین است. ثانیه چهارم مصداق عدم ثانیه پنجم است. ثانیه پنجم مصداق عدم ثانیه ششم است. دقت کردین؟ البته این عدم عدم که میکنیم اینا به انتزاع و تحلیل ذهن ها، نه اینکه واقعا و خارجا مثلا عدم مصداق داشته باشد. در واقع ما این عدم ها رو چجور انتزاع میکنیم؟ وقتی دو مرتبه از زمان یا دو مرتبه از وجود رو با هم مقایسه میکنیم، ذهن ما مثلا ثانیه پنجم را، وجود ثانیه پنجم را در مرتبه ثانیه چهارم نمییابد. از نیافتن وجود ثانیه پنجم در مرتبه ثانیه چهارم تعبیر میکنه به عدم ثانیه پنجم در مرتبه ثانیه چهارم. پس این عدم عدم که میکنیم از مقایسه مراتب وجود به دست میاد. مثلا ذهن ما میاد وجود من را در مرتبه وجود ابن سینا نمییابد، از نیافتن وجود من در مرتبه وجودی ابن سینا تعبیر میکند به عدم وجود من در مرتبه وجودی ابن سینا، و بالعکس از نیافتن وجود ابن سینا در مرتبه وجودی من تعبیر میکنه به عدم ابن سینا در این مرتبه‌ای که من هستم. دقت کردین؟ در واقع مقایسه مراتب وجود به صورت تطبیقی راسم عدم در ذهن ماست، یه عدم رو در ذهن ما ترسیم میکند. نعم، عبارت رو نگاه کنین، نعم لما کان الزمان متصفا بالذات بالقبلیت والبعدیت بالذات غیر المجامعتین کان کل جزء منه مسبوق الوجود به عدم الذی مصداقه کل جزء سابق علیه. بله، از آنجا که زمان بالذات متصف به قبلیت و بعدیت بالذات میشه، یعنی قبلیت و بعدیت اولا و بالذات مال زمانه و ثانیاً و بالتبع یا بالعرض به حرکت نسبت داده میشه. این رو تو بحث قوه و فعل داشتیم، دقت میکنید؟ مثل اونجایی که مثلا میگفتیم کمیت عرضی است که به ذات قبول تقسیم میکنه، اونجا میگفتیم اولاً و بالذات کمیت و اندازه جسم تقسیم میشود، ثانیاً و بالعرض مجازاً ما تقسیم رو به خود جسم نسبت میدیم. اینجا میگیم اولاً و بالذات زمان قبلیت و بعدیت و تقدم و تأخر را میپذیرد و ما ثانیاً و بالعرض این قبل و بعد رو به حرکت و متحرک نسبت میدیم. دقت میکنید؟ لذا گفته میشه قبلیت و بعدیت اولاً و بالذات مال زمانه. اگر به حرکت یا متحرک میگیم قبل و بعد، این ثانیاً و بالعرض و مجازنه. خب این قبلیت و بعدیت غیر المجامعتن، با هم جمع نمیشن. یعنی قبلیت زمانی با بعدیت زمانی اجتماع در وجود پیدا نمی کنن. وقتی اینطوری باشد، وقتی قبلیت و بعدیت با هم اجتماع در وجود پیدا نکنن، هر جزء از زمان، کل جزء منه، یعنی کل جزء من از زمان مسبوق الوجود بعدمه، هر جزی از زمان مثلا ثانیه پنجم مسبوق الوجود خواهد بود به عدم آن جزء. کی؟ در اون جزء قبلی. یعنی مسبوق رو بگید قبلش دیگه، نه؟ مثلا جزء ثانیه پنجم که یک جزء از زمانه، قبلش عدم ثانیه پنجم حاکمه. قبلش چی بود؟ قبلش ثانیه چهارم، سوم، دوم و امثال اینها بود. یعنی هنگامی که ثانیه چهارم تحقق داشت، عدم ثانیه پنجم اونجا بود. خب نظام میگه مسبوق الوجود به عدمه. حالا اون عدم جزء پسین که در جزء پیشین هست چه صفتی دارد؟ الذی او عدم جزء پسین مصداقش میشه هر جزئی که قبل از اون جزء هست. مثلا ثانیه ششم معدوم بوده، مصداق عدم ثانیه ششم کیه؟ کجاست؟ مصداق عدم ثانیه ششم تمام ثانیه هایی است که قبل از ثانیه ششم بوده. ثانیه پنجم مصداق عدم ثانیه ششمه. ثانیه چهارم مصداق عدم ثانیه ششمه. ثانیه سوم مصداق عدم ثانیه ششمه و همطور ادامه میده. لذا میشه عدمی که اون مصداق اون عدم هر جزئی است که سابق بر اون جزء پسین است، هر جزء پیشینی است که سابق بر اون جزء بعدی است. با این مثال مشخص. فکل جزء من الزمان حادث زمانیون به هذا المعنا، هر جزی از زمان به این معنا میشن حادث زمانی. چرا؟ چون مسبوق به عدم دیگه. مگر نگفتیم حادث زمانی یعنی مسبوق به عدم زمانی؟ خب دست رو هر جزی که بذاریم مسبوق به عدم، یعنی قبلش یک عدم اون جزء زمانی بوده. همین مثال ثانیه ها رو مثلا گفتم. و کذلک الکل اذ لما کان الزمان مقدارا غیر قار للحرکه. دقت داشته باشین، اینو توضیح بدم. بعد علامه میفرماین همچنان که در اجزاء زمان ما میتونیم حادث زمانی فرض بگیریم به این معنا که هر جزء از زمان مسبوق به عدم اون جزء در اجزاء پیشین هست، در مورد کل زمان هم میتونیم همین کار رو انجام بدیم. چرا؟ چون زمان مقدار حرکت، درسته؟ حرکت هم که همان خروج تدریجی شی از قوه به فعل. بله، حرکتم خروج تدریجی شی از قوه به فعل. خب حرکت در جایی و متحرک در جایی معنا پیدا میکنه که پیش از این اون متحرک استعداد و قوه حرکت رو داشته باشد و اون حرکت را که فعلیت اول و کمال اول است بپذیرد. درسته یا نه؟ ما تو تعریف حرکت خوندیم دیگه، کمال و اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه. حرکت اولین فعلیت است برای متحرک از آن جهت که بالقوه هست. خب اگر زمان مقدار حرکت باشد و اگر حرکت در متحرکی فرض بشه که قوه و استعداد پذیرش حرکت را دارد، و وقت چون خود حرکت و متحرک حادث زمانی هستند، مقدار حرکت که همون زمان هست اون هم حادث زمانی خواهد بود. پس کل زمان هم به این اعتبار میشه حادث زمانی. دقت کردین؟ یعنی دست رو هر زمانی بذاری، چون این زمان مقدار حرکت است و حرکت هم با متحرک موجود میشه، از آنجا که متحرک و حرکت حادث زمانی هن. چرا؟ چون مسبوق به عدم هن. این متحرک ها و حرکت ها قبلا نبودن، لذا زمانی که مقدار این حرکت و متحرک است، مقدار این حرکت است، آن هم حادث زمانی خواهد بود. اینم یک معنای دیگری از حادث زمانی. منتها یه نکته لطیفی اینجا هست که اون رو در واقع یه جورایی علامه بیان نکرده اند. علامه میگن کل زمان رو هم میتونیم حادث زمانی بدانیم. این حرف که کل زمان میتونه حادث زمانی باشه به این معنا چون مقدار حرکته و حرکت حادثه، پس مقدار حرکت هم حادث خواهد بود، این در مورد در جایی معنا دارد که اون زمان و اون حرکت ابتدا و انتها داشته باشه. این نکته لطیفی است که آیت الله مصباح خدا حفظشون کنه در تعلیقه عربی بهش اشاره کردن، در تعلیقه عربیشون بر نهایه. دقت کنید این بیان علامی که گفتن در مورد کل زمان میتونیم به این معنا بگیم حادث زمانی، این دقیق نیست. شما در مورد هر زمانی میتونید بگید حادث زمانی است. به چه معنا؟ به این معنا که او زمان مقدار حرکت و حرکت است، حرکت هم از متحرک برمیخیزد، چون متحرک و حرکت حادث زمانی هستند و مسبوق به عدم زمانی هستند، پس مقدار این حرکت هم به تبع حادث زمانی خواهد بود. خب اینو در کجا شما میتونید بگید؟ در مورد اون حرکت ها و زمان هایی میتونید بگید که آغاز و پایان دارد. چون اگر حرکت آغاز نداشته باشه، آغاز زمانی، مسبوق به عدم زمانی نمیشه گفت در موردش. دقت میکنی؟ حرکت زمانی میتواند حادث زمانی باشد که یک آغاز زمانی داشته باشه، مثل این حرکت های عرضی که علامه تعبیر میکردن به حرکت در حرکت، یا موج حرکت های جوهری برای موجودات مادی که در یک مقطع زمانی خاصی پدید آمدن، مثل ما، مثل این مثلا گیاهان، بدن، در واقع ابدان گیاه و نبات و نفوس گیاه، همه گیاه و حیوان و انسان کلی بگید. خب اینها حرکت جوهریشون هم آغاز و پایان دارد، اعراض مفارقه هم حرکتشون آغاز و پایان دارد. در مورد زمانی می شود گفت به این معنا حادث زمانی است که خود اون حرکت زمان آغاز و پایان داشته باشه و زمان هم به تبع حرکت آغاز و پایان داشته باشد. ولی اگر زمان کل را در نظر بگیریم، کل جهان طبیعت از همون ازلی که بوده تا ابد که خواهد بود، اگر در نظر بگیریم که اول و آخر زمانی ندارد، دیگه کل زمان به این معنا حادث زمانی نخواهد بود. این نکته ایست که آیت الله مصباح در تعلیقه بر همین نهایه مطرح کردن و به جا هم مطرح کردن، چون ظاهر عبارت علامه که میگه و کذالک الکل، کل زمان رو داره میگه، در حالی که کل زمان در مورد هر زمانی نمیشه گفت، در مورد اون زمانهایی میشه گفت حادث زمانی هن که اون زمانها آغاز و پایان داشته باشن، به تبع آغاز و پایانی که حرکت دارد. متنشو نگاه کنید، فکل جزء من الزمان حادث زمانیون به هذا المعنا و کذالک الکل، هر جزی از زمان به این معنا حادث زمانیست. همچنین کل زمان همینجوریه. کل زمان چطور حادث زمانی است؟ چون وقتی میگید کل زمان حادث زمانی است، یا کل اجزای زمان حادث زمانی است، یعنی کل زمان مسبوق به عدم زمانی است. به کدامین معنا؟ منظورتون مطلق زمانه؟ اگه مطلق زمان باشه که گفتیم مطلق زمان قدیم زمانی است و خود علامه در بدایه تصریح کردن که مطلق زمان قدیم زمانی است. پس باید مقصود علامه او زمانهایی باشد که آغاز و پایان داره و الا حرف حرف غلطی خواهد بود. و کذلک الکل از لما کان الزمان و مقدارن غیر قارن للحرکت التي هي خروج الشيء من القوه الى الفعل تدریجا كانت فعلیت وجوده مسبوقه بقوه وجوده و هو الحدوث الزمان. کل زمان هم حادث زمانی است. چرا؟ زیرا از آنجا که زمان مقدار غیر قار حرکت است و حرکت همان خروج تدریجی شی از قوه به فعل است، خروج تدریجی شی، در این صورت کانت، در این صورت فعلیت وجود زمان مسبوق به قوه وجود زمان است. یعنی چی این هر؟ این فعلیت وجود زمان در واقع تابع فعلیت وجود حرکته، قوه وجود زمانم تابع قوه حرکته. و بهتر بود علامه میگفتن فعلیت وجود زمان که تابع فعلیت وجود حرکته مسبوق به قوه زمان هست، قوه وجود زمان هست که تابع قوه وجود حرکته. خب یعنی چی؟ خب هر حرکتی وقتی بخواد پدید بیاد باید در متحرکی ایجاد بشه پدید بیاد که آن متحرک یک جهت قوه‌ای داشته باشد. اگر متحرک جهت قوه‌ای نداشته باشد، خروج تدریجی شی از قوه به فعل که همون حرکته، در مورد اون متحرک صادق نخواهد بود. لذاست که ایشون که میگن وجود زمان، فعلیت وجود زمان مسبوق به قوه وجود زمانه، در واقع ای تابع اون فعلیت وجود حرکته که مسبوق به قوهش، قوه وجود هست، اون قوهی که در متحرک هست، اون جهت قوهی که در او هست. خب به این معنا حدوث زمانی که گفتیم این حرف علامه طباطبایی در جایی معنا دارد که زمان و حرکت آغاز و پایان داشته باشه، و الا اگر منظورشون مطلق زمان باشد که آغاز و پایان زمانی ندارد، این حادث زمانی نخواهد بود بلکه قدیم زمانی است. ولیکن علامه می‌فرماین حدوث زمان به این معنا که قبل زمان یه زمان دیگری بوده یا یه عدمی بوده که در اون عدم مثلا زمان نبوده، یک عدم مطلقی بر هستی حکم فرما بود که فقط خدا بود و هیچ چیز دیگری نبود، و این عدم گویی ظرف مثلا موجودات هستی شده زمان، یه ظرفی است که عدم، یه ظرفی است که بدون آغاز و پایانه. حالا در اون ظرف عدم خدا اراده کرد که موجودات مادی رو بیافریند، زمان رو بیافریند، و زمان به این معنا مسبوق به عدمی است که در واقع تو اون زمان زمان هم نبوده. به این معنا علامه میگن آقا زمان حادث زمانی نیست، غلط این سخن. چرا؟ چون معنای حرف شما اینه زمان، مطلق زمان حادثه است، یعنی این، یعنی زمانی بوده که مطلق زمان در آن زمان نبوده است. یعنی چی حرف؟ بالاخره زمان بوده یا نبوده؟ یعنی ناخودآگاه شما که قائل به حدوث مطلق زمان هستید، از حرفتون چی در میاد؟ قدیم بودن زمان استفاده میشه. متن نگاه کنید. و اما الحدوث به معنا کون وجود زمان مسبوقاً به عدم خارج من وجودهی سابقاً علی سبقاً لا یجامع فیه القبل و البعد، لا یجامع فیه القبل و البعد ففیه اشکالش. اما حدوث زمان به این معنا که وجود زمان مسبوق به عدمی است که آن عدم خارج از وجود زمان است و اون عدم سابق بر وجود زمان است، این سابقاً صفت دوم عدمه، خارجن میشه صفت اول عدم، سابقن میشه صفت دوم. یعنی زمان مسبوق به عدمی است که یک، اون عدم خارج از وجود زمانه، دو، آن عدم سابق بر وجود زمانه. اونم چه نوع تقدمی؟ سبقی، از نوع تقدمی که در اون سبق و تقدم قبل و بعد با هم جمع نشن، یعنی تقدم زمانی دیگه. یعنی خود زمان مسبوق به یک زمانی است، اون سبقی که قبل و بعد در اون سبق با هم جمع نمیشن، کدام سبق بود؟ سبق زمانی بود دیگه. اگه کسی این حرفو بزنه ففیه اشکالش اینه، ففیه فرض و تحقق القبلیت الزمانیت من غیر تحقق الزمان، در این سخن فرض تحقق یه قبل زمانی است بدون اینکه زمان تحقق داشته باشد. از یه طرف میگی زمان حادثه، یعنی زمانی بوده زمان نبوده. خب زمان نبوده، او زمان قبلی چیه که میگی زمانی بوده که زمان نبوده؟ تناقض‌گویی نیست؟ و الی ذلک یشیر ما نقل عن المعلم الاول، و به این سخن اشاره داره آنچه که از ارسطو نقل شده. چی گفته؟ ان من قال به حدوث الزمان فقط قال بقدمه من حيث لا يشعر، هر کسی قائل به حدوث زمان بشود قائل به قدم زمان شده از آن جهت که خودش متوجه نیست. خب در ادامه علامه یک مقدمه رو ذکر میکنن که قبلا گفتیم ترجمه میکنم. میگن آقا زمان اطلاقات مختلفی داره، یک زمانی داریم که مقدار هر حرکتی، هر حرکتی زمان خاص خودش رو دارد، حرکت جوهری زمان خاص خودش، حرکت عرضی زمان خاص خودش رو دارد. یه زمانی هم داریم که همون حرکت کره زمین هست که توضیح دادیم که معیار سنجش دیگر زمان دیگر حرکت هاست، یعنی ما اعتبار کرده ایم اون زمان رو 24 ساعت. بله، ایشون میگن همه این معانی زمان در وقتی گفته میشه حدوث و قدم زمانی، این حدوث و قدم زمانی در هر زمانی جاری می شود، چه اون زمانی که مقدار حرکت عرضی باشد، چه زمانی که مقدار حرکت جوهری باشد، و چه اون زمانی که مقدار حرکت کره زمین به دور خودش و به دور خورشید باشد، فرقی نمی کنه. وقتی میگیم حدوث و قدم زمانی، زمان خاصی مد نظرمون نیست، همه اینها شامل بحث می شود. نگاه کنید عبارت تنبیهون قد تقدم في مباحث القوة والفعل ان لكل حركه شخصيه زمانا شخصيا يخصها ويقدرها. در مباحث قوه و فعل گذشت که برای هر حرکت شخصی یک زمان شخصی است که اختصاص به اون حرکت دارد و مقدار اون حرکت را تعیین می کند. فمنه الزمان العمومی الذي يعرض الحركه العموميه الجوهريه التي تتحرك بها ماده العالم المادي في صورها. یکی از اون زمانها او زمان عمومی است که عارض حرکت عمومی جوهری میشه، اون حرکتی که عام همه عالم طبیعت را، سراسر عالم طبیعت را فرا گرفته است، حرکت عمومی جوهری که تتحرک بها مادت العالم المادی، به واسطه این حرکت جوهری ماده عالم ماده در صورتهای نوعیه اش حرکت میکند. یعنی ماده عالم ماده که یکیست، به واسطه حرکت جوهری صورتهای نوعیه جمادیه، نباتیه، حیوانیه و انسانیه را میپذیرد. این یک معنای زمانه، یعنی زمانی که مقدار حرکت جوهری باشد که بر سرتاسر عالم ماده حاکم. دو، و منه الازمنه المتفرقه التي تعرض الحركات المتفرقه العرضيه و تقدره. دیگر از زمان او زمان متفرقی است که عارض حرکت‌های متفرق گوناگون عرضی می‌شود و مقدار اون حرکت‌های عرضی را تعیین می‌کند. گفتیم هر حرکت عرضی یک حرکت جدای از حرکت عرضی دیگر است، لذا زمانی جدای از زمان حرکت عرضی دیگر خواهد داشت. اینم معنای دوم زمان. و ان الزمان الذی، سومین معنا، اون زمانی است که یقدر بها العامه حوادث العالم، اون زمانی که عموم مردم به واسطه او حوادث عالم را، یقدر بهی، بهی درسته، عموم مردم به واسطه اون زمان حوادث عالم طبیعت را اندازه گیری می کنند. خب زمان الحرکت الیومیت الذی، او همون زمان حرکت یومیه است که یراد و به تطبیق الحوادث علی، که اراده شده حوادث زمانی که در مثلا کره زمین اتفاق می افته یا خارج از کره زمین رو بر اون زمان تطبیق بدن. الحصول على نسب بعضها الى بعض به تقدم و تأخر و طول و القصر و نحو ذلک. بعد دست به واسطه این تطبیق حوادث بر اون، بر اون زمان یومیه، بر نسبتهایی دست میابند، یعنی بعضی از این حوادث را با بعض دیگه نسبت سنجی میکنن. بعد میگن آقا این حادثه مقدم است، فلان حادثه مؤخر، این حادثه، این حرکت مثلا طولانی بود، فلان حرکت کوتاه بود، و این میان در واقع زمان یومیه کره زمین رو معیار قرار میدن که تفصیلش رو در بحث قوه و فعل خدمتتون عرض کردم، دیگه بیشتر توضیح نمیدم. حالا علامه میفرماین اذا تذکرت هازا، وقتی که متذکر این معانی گوناگون سگانه زمان شدی، بدان که آنچه که ما ذکر کردیم از معنای حدوث قدم زمانی، یجری فی کل زمان کیف ما کانه، در هر زمانی جاری میشه، چه زمانی که مقدار حرکت جوهری باشد، چه زمانی که مقدار حرکات عرضی باشد، و چه زمان یومیهی که مقدار حرکت وضعی و انتقالی زمین هست. فلا تخفل غافل مباش. خب تا ابتدای الفصل السادس فی الحدوث و القدم ذاتیان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.